فصل هشتم، درس هفتم، کنترل خیشتن. در درس قبل با ارزش و اهمیت اشتیاق آشنا شدید. همچنین با نحوه ایجاد اشتیاق و چگونگی انتقال آن به دیگران از طریق اصل تلقین نیز آشنایی پیدا کردید. در این درس مبحث کنترل خیشتن را مطالعه خواهید کرد که از طریق آن می توانید اشتیاقتان را در امور سازنده به کار بگیرید. بدون کنترل خیشتن، اشتیاق همانند انرژی الکتریکی کنترل نشده موجود در رعد و برق است که ممکن است هر لحظه در هر نقطه‌ای فرود بیاید و دارایی‌ها و زندگی شما را به نابودی بکشاند. اشتیاق ویژگی حیاتی است که شما را به مرحله اقدام عملی می‌رساند و کنترل خیشتن محور تعادلی است که اقدامات شما را هدایت می‌کند تا فعالیت‌های شما سازنده باشد و نه مخرب. برای تبدیل شدن به فرد متعادل شما باید بین اشتیاق و کنترل نفس تعادل ایجاد کنید. تحقیقی که اخیراً بر روی 160 هزار نفر از افراد بزرگسال محبوس شده در زندان‌های آمریکا انجام دادند، نشان می‌دهد که 92% از این مردان و زنان نگونبخت به دلیل این گرفتار زندان شدند که کنترل نفس نداشتند و نتوانستند انرژی خود را در اقدامات سازنده هدایت کنند. بار دیگر پاراگراف بالا را بخوانید. این مطالب واقعی و بسیار تکان دهنده هستند. پاراگراف بالا. اشتیاق ویژگی حیاتی است که شما را به مرحله اقدام عملی می‌رساند و کنترل خیشتن محور تعادلی است که اقدامات شما را هدایت می‌کند تا فعالیت‌های شما سازنده باشد و نه مخرب. برای تبدیل شدن به فرد متعادل شما باید بین اشتیاق و کنترل نفس تعادل ایجاد کنید. تحقیقی که اخیراً بر روی 160 هزار نفر از افراد بزرگسال محبوس شده در زندان‌های آمریکا انجام دادند، نشان می‌دهد که 92% از این مردان و زنان نگونبخت به این دلیل گرفتار زندان شدند که کنترل نفس نداشتند و نتوانستند انرژی خود را در اقدامات سازنده هدایت کنند. این یک حقیقت اثبات شده است که مصیبت‌های انسان به علت عدم کنترل نفس ایجاد می‌شوند. کتاب‌های مقدس سرشار از پندها و نصیحت‌هایی هستند که به اهمیت کنترل نفس تأکید می‌کنند. در این کتاب‌ها توصیه شده است که حتی دشمنان خود را دوست داشته باشید و کسانی که به شما صدمه رساندند را ببخشید. با مطالعه زندگی‌نامه افراد موفق مشاهده خواهید کرد که همه آنها از ویژگی‌های کنترل نفس برخوردار بودند. برای مثال شخصیت جاویدان آبراهام لینکلن را مطالعه کنید. او حتی در دشوارترین شرایط نیز شکیبایی، متانت و کنترل نفس را فراموش نمی‌کرد. اینها همان خصوصیاتی هستند که او را به رهبری بزرگ تبدیل کردند. برخی از اعضای کابینه دولت به او خیانت کردند، اما از آنجایی که این خیانت‌ها به شخص خودش بود و با توجه به اینکه این افراد ویژگی‌هایی داشتند که برای کشور مفید بود، لینکلن شکیبایی به خرج داد، خودش را کنترل کرد و خصوصیات آزاردهنده آنها را نادیده گرفت. چند نفر را می‌شناسید که تا این حد کنترل نفس داشته باشند؟ اگرچه عدم وجود کنترل نفس دشواری‌های زیادی را برای قربانیانش در پی دارد، اما هدف اصلی ما از پرداختن به موضوع کنترل نفس در این درس بیشتر به این دلیل است که افرادی که از این ویژگی برخوردار نیستند قدرت بزرگی را از دست می‌دهند که برای دستیابی به هدف اصلی و مشخص زندگیشان با نیاز ضروری دارند. اگر کنترل نفس را نادیده بگیرید، نه تنها به دیگران آسیب می رسانید، بلکه صدمات جبران ناپذیری را به خودتان وارد می کنید. در سالهای ابتدایی شغلم متوجه شدم که عدم کنترل نفس نقش مخربی در زندگی من ایفا می کند. این حقیقت یک رویداد عادی بر من روشن شد. احساس می کنم جای مناسبی برای این طرح این موضوع باشد که بسیاری از حقایق بزرگ زندگی در امور روزمره و رایج نهفته شده است. این کشف یکی از بزرگترین درسهایی که تا به حال آموختم را به من یاد داد. داستان این بود. روزی بین من و سرایدار ساختمانی که دفتر کارم در آن واقع بود، سوء تفاهمی پیش آمد. این رویداد به تنفر متقابل خشونتباری بین ما دو نفر منجر شد. این سرایدار برای نشان دادن خشم خود نسبت به من، هنگامی که می دانست من تنها فردی هستم که در ساختمان حضور دارم و در دفتر خود مشغول به کار هستم، از روی عمد تمام چراغ‌های ساختمان را خاموش می کرد. این اتفاق چندین بار تکرار شد تا اینکه من تصمیم گرفتم دست به اقدامی تلافی جویانه بزنم. در یک روز یک شنبه که برای آماده سازی سخنرانی که قرار بود روز بعد ارائه کنم، در دفتر کار خود حضور داشتم. فرصت تلافی کردن برای من مهیا شد. هنوز روی صندلی خود نشسته بودم که چراغ‌های ساختمان خاموش شد. من از جای خودم بلند شدم و دوان دوان به سمت زیرزمین ساختمان رفتم و می دانستم سرایدار را در آنجا پیدا خواهم کرد. هنگامی که به آنجا رسیدم، او در حال ریختن زغال سنگ به درون کوره بود. او طوری سوت می زد که گویی هیچ اتفاق عجیبی رخ نداده است. بدون هیچ پیش زمینه‌ای سراغ او رفتم و مدت 5 دقیقه آماجی از صفتهای نامیمونی را به سوی او روانه کردم که بسیار داغ‌تر از آتش سوزان درون کوره بود. بالاخره کلماتم تمام شد و مجبور شدم که آرام شوم. کمر خود را راست کرد و از روی شانه به من نگاهی انداخت و با لحنی آرام و خونسرد که سرشار از متانت و کنترل نفس بود گفت: همه شما امروز کمی هیجان زده هستید، درست نمیگویم؟ این جمله همچون دشنه‌ای بود که در من وارد شده بود. تصور کنید من با فردی بی سواد مواجه بودم که نمی توانست بنویسد و نمی توانست بخواند، اما علارغم این توانایی ها ناتوانایی ها در یک دوئل حقیقی من را شکست داده بود، آن هم با اسلحه‌ای که خودم به دست او داده بودم. وجدانم انگشت اتهام را به سمت من گرفته بود و من را سرزنش می کرد. می دانستم که بازنده شدم. نکته بدتر این بود که من به عنوان مهاجم عمل کرده بودم و این موضوع موجب تحقیر بیشتر من شده بود. وجدان من نه تنها انگشت اتهام را به سوی من گرفته بود، بلکه افکار خجالت آوری را نیز در ذهن من ایجاد کرده بود. من سرزنش و تحقیر شده بودم. من به عنوان یک دانشجوی ارشد رشته روانشناسی، مبدأ فلسفه قانون طلایی و کسی که با کارهای شکسپیر، سقراط، افلاطون و امرسون آشنایی داشت، در برابر یک فرد بی سواد که هیچ چیزی راجع به ادبیات و فلسفه نمی‌داند ایستاده بودم و در یک مبارزه لفظی مغلوب شده بود. به سرعت به دفتر کار خود برگشتم. هیچ کار دیگری از دست من بر نمی آمد. به اتفاقاتی که افتاده بود فکر کردم و به اشتباه خود پی بردم، اما با این حال حاضر نبودم برای جبران اشتباهاتم کار درستی را انجام بدم. من می دانستم که برای دستیابی به آرامش قلبی باید از او عذرخواهی کنم. بالاخره تصمیم خودم را گرفتم و به زیر زمین برگشتم. حتی فکر کردم به کاری که باید انجام می دادم ذهن من را عذاب می داد. این تصمیم گیری نه راحت بود و نه سریع. شروع به پایین رفتن از پله ها کردم، اما این بار سرعت آن بسیار کمتر از دفعه قبل بود. همانطور که پله ها را پای می رفتم، در افکارم به دنبال راهی بودم که کمترین حقارت را برای من در پی داشته باشد. هنگامی که به زیر زمین رسیدم، سرایدار را صدا زدم تا در را باز کند. او با لحنی آرام و مهربان پاسخ داد: این بار چه می خواهی؟ به او گفتم می خواهم اشتباهم را جبران کنم و اگر اجازه بدهد قصد دارم از او عذرخواهی کنم. بار دیگر همان لبخند بر روی صورتش نقش بست و گفت: نیازی به عذرخواهی نیست. به غیر من و شما و چهار دیوار این زیر زمین کسی سخنان شما را نشنیده است. من چیزی درباره این ماجرا به کسی نخواهم گفت و اطمینان دارم که شما نیز چنین کاری نمی کنید. بنابراین بهتر است این ماجرا را فراموش کنید و به دفتر کارتان برگردید. این جملات بیش از جملات قبلی من را آزرده خاطر کرد، چون نه تنها به من نشان داد که مایل است مرا ببخشد، بلکه در واقع اظهار کرد که با کمال میل حاضر است این ماجرا را فراموش کند و بر روی آن سرپوش بگذارد تا هیچ فرد دیگری از آن خبردار نشود. اما من به سوی او رفتم و دستش را با صمیمیت گرفتم. هنگامی که به دفتر کارم برمیگشتم احساس خوبی داشتم، چون توانسته بودم شهامت به خرج دهم و اشتباه خودم را جبران کنم. این پایان ماجرا نیست. داستان تازه شروع شده است. پس از این ماجرا به خودم قول دادم که از پس هرگز خودم را در شرایط قرار ندهم که به خاطر از دست دادن کنترل نفسم فرد دیگری بتواند من را به سخره بگیرد. پس از این تصمیم تغییرات چشمگیری در من به وجود آمد. قلم من قدرت بیشتری پیدا کرده بود. دوستان من بیشتر و دشمنان کمتر شده بود. این واقعه نقطه شروع یکی از بزرگترین تحولات زندگی من بود. من یاد گرفتم که هیچ فردی نمیتواند دیگران را کنترل کند مگر اینکه اول خودش را کنترل کرده باشد. من فلسفه این ضرب المثل معروف را به روشنی درک کردم که میگوید اگر خدایان بخواهند کسی را نابود کنند، او را عصبانی می‌کند. همچنین به من کمک کرد که بیهوده بودن کشمکش و خشونت را درک کنم و به من کمک کرد که بسیاری از نصیحت‌های موجود در کتاب‌های آسمانی درباره این موضوع را درک کنم. این واقعه شاه کلید انوار دانش را در اختیار من قرار داد که می توانستم در تمام امور زندگیم از آن استفاده کنم. عدم کنترل نفس مخربترین نقطه ضعف فروشندگان معمولی است. ممکن است مشتریان چیزی به شما بگویند که علاقه به شنیدن آن ندارید. در این شرایط اگر ویژگی کنترل خیشتن را نداشته باشید، سعی می کنید با سخنان گزنده کار او را تلافی کنید و این نقطه پایان یک فروش موفق است. هنگامی که وکلا می خواهند از یک شاهد لجوج که تمام سوالاتشان را با عبارت نمی دانم یا به یاد نمی آورم پاسخ دهند، حرف بکشند، از یک حقه زیرکانه استفاده می کنند. هنگامی که تمام راه‌های دیگر با در بسته روبرو می شود، آنها تلاش می کنند این شاهد را خشمگین کنند تا بدین ترتیب کنترل نفس او را از بین ببرند تا سخنانی را بیان کنند که در حالت عادی از اعتراف کردن با آنها امتناع می کند. اغلب ما در زندگی با چشمانی باز اطرافمان را جستجو می‌کنیم تا برای خودمان دردسر ایجاد کنیم. ما معمولاً چیزی را که به دنبال آن هستیم پیدا می کنیم. من در زندگی بسیار سفر کردم و با افراد بسیار زیادی هم سفر شدم. در این سفرها شاهد بودم که از هر 10 نفر 9 نفر آنها کنترل نفس پایینی دارند. آنها درباره هر موضوعی بحث می کنند و در مورد آن نظر می دند. اما تعداد کمی از این افراد ساکت و آرام یک گوشه می نشستند و وارد بحث نمی شدند. یک بار که از آلبانی به نیویورک سفر می کردم، راجب مرحوم ریچارد کروکر که در آن زمان رئیس تالار تامانی بود بحثی شکل گرفت. طولی نکشید که بحث بالا گرفت. همه ی افراد حاضر در کوپه عصبانی بودند، به جز پیرمردی محترم که مشخص بود موضوع بحث برای او جذاب است. او کاملا خونسرد بود و به نظر می رسید که از آن همه بدگویی درباره گرگ تالار تامانی لذت می برد. من گمان می کردم که او با رئیس تالار تامانی خصومت شخصی دارد، اما اینطور نبود. او خود ریچارد کروکر بود. این حقه هوشمندانه او بود تا بفهمد که مردم راجع به او چگونه فکر می‌کنند و دشمنانش چه برنامه‌هایی برای او طراحی می‌کنند. من راجع به سایر خصوصیات ریچارد کروکر قضاوت نمی‌کنم، اما بدون شک او کنترل نفس بسیار بالایی داشت. شاید به همین دلیل بود که او برای سال‌های طولانی رئیس تالار تامانی باقی ماند. افرادی که بتوانند خودشان را کنترل کنند معمولاً به خوبی از عهده کارشان برمی‌آیند، صرف نظر از اینکه به چه حرفه‌ای مشغول باشند یا چه سمتی داشته باشند. لطفاً بار دیگر جمله قبل را بخوانید، چون اصل مهمی در آن مطرح شده است که ممکن است برای شما مفید باشد. این یک رویداد معمولی است، اما به خاطر داشته باشید همانطور که پیش از این نیز گفتم، مهمترین حقایق زندگی در این نوع رویدادها نهفته هستند. این حقایق در رویدادهای معمولی نهفتند، زیرا کسی به آنها توجه نمی کند و آنها را با دقت بررسی نمی کند. جمله قبل. من راجع به سایر خصوصیات ریچارد کروکر قضاوت نمی کنم، اما بدون شک او کنترل نفس بسیار بالایی داشت. شاید به همین دلیل بود که او برای سالهای طولانی رئیس تالار تومانی باقی ماند. افرادی که بتوانند خودشان را کنترل کنند معمولاً به خوبی از عهده کارشان برمی آیند، صرف نظر از اینکه به چه حرفه‌ای مشغول باشند یا چه سمتی داشته باشند. یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در سراسر دنیا شعبه دارد برای استخدام نیروی فروش با کنترل نفس بالا روش منحصر به فرد و مؤثری را به کار گرفته است. این شرکت خانمی باهوش را استخدام کرده است تا به فروشگاه ها سر بزند و افرادی را به عنوان فروشنده انتخاب کند که کنترل نفس بالایی داشته باشند. برای حصول اطمینان از قضاوت خود پس از مدتی به این فروشندگان مراجعه می کند و از آنها می خواهد که اجناسشان را به او نشان بدهند. سپس با پرسیدن سوالات مختلف صبر آنها را محک می زند. اگر آنها از این آزمایش سربلند بیرون بیایند، موقعیت های بهتری برای آنها پیشنهاد می شود. اما اگر در این آزمایش رد شوند، بدون اینکه متوجه بشوند، فرصت مناسبی را از دست می دهند. شکی نیست که اگر نتوانید کنترل نفس خود را تقویت کنید، بدون اینکه متوجه شوید، فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهید. روزی در غرفه دستکش یک فروشگاه بزرگ ایستاده بودم و با مرد جوانی که کارمند فروشگاه بود صحبت می کردم. او به من گفت که 4 سال است در این فروشگاه کار می کند، اما کسی قدر زحمات او را نمی داند و به همین دلیل به دنبال شغل دیگری می رود. در همان زمان یک مشتری به سمت او آمد و درخواست کرد چند کلاه را ببیند. او به مشتری توجهی نکرد و همچنان مشغول صحبت کردن با من بود و مشکلاتش را بازگو میکرد. در نهایت او به مشتری نگاهی انداخت و گفت اینجا غرفه کلاه نیست. هنگامی که مشتری درباره محل غرفه کلاه از او سوال کرد، جوان پاسخ داد از مسئول فروشگاه بپرسید، او شما را راهنمایی خواهد. این مرد جوان به مدت 4 سال فرصت‌های خوبی که در اختیارش قرار می‌گرفت را یکی پس از دیگری از دست می‌داد، بدون اینکه حتی متوجه آنها شود. او می‌توانست با تک تک افرادی که با آنها خدمت ارائه می‌کند دوست شوند و این دوستان او را به با ارزش‌ترین فرد در فروشگاه تبدیل می‌کردند، چون باز هم به نزد او بر می گشتن و از او خرید می کردن. اما پاسخهای نسنجیده او به مشتریان باعث می شد که هرگز به غرفه او بر نگرد. بعد از ظهر یک روز بارانی، خانم مسنی وارد فروشگاه بزرگ پیترزبورگ شد و بدون اینکه قصد خرید کالای خاصی را داشته باشد در فروشگاه قدم می زد. اغلب فروشندگان فقط نیم نگاهی به او میانداختند و خود را به مرتب کردن قفسه ها سرگرم می کردن. تا آن خانم مسن برای آنها دردسر ایجاد نکند، یکی از فروشندگان جوانی که او را دیده بود برای ارائه خدمات پیش قدم شد. خانم مسن به فروشنده اطلاع داد که فقط منتظر است تا باران بند آید و قصد خرید ندارد. فروشنده به خانم محسن گفت که از همنشینی با او خوشحال است و تلاش کرد تا با آغاز کردن یک مکالمه این موضوع را به او اثبات کند. هنگامی که این خانم قصد داشت فروشگاه را ترک کند، مرد جوان او را تا خیابان همراهی کرد و چتر را برای او باز کرد و روی سرش قرار داد. این خانم کارت ویزیت فروشنده را گرفت و سپس به مسیر خود ادامه داد. مرد جوان این ماجرا را فراموش کرده بود که یک روز رئیس فروشگاه او را به اتاقش فراخواند و نامه ای از یک خانم مسن را به او نشان داد که درخواست کرده بود آن فروشنده برای دریافت سفارش مبلمان یک خانه اربابی به اسکاتلند سفر کند. آن خانم مسن مادر اندرو کارنگی بود. این همان خانومی بود که مرد جوان چند ماه پیش او را با احترام تا خیابان بدرقه کرده بود. خانم کارنگی در نامش به صراحت بیان کرده بود که تمایل دارد آن مرد جوان سفارش او را دریافت کند. مبلغ سفارش بسیار بالا بود و رفتار خوب آن مرد جوان فرصت پیشرفتی را برای او فراهم کرد که اگر در آن روز بارانی خانم محسن را نادیده می گرفت، هرگز این فرصت برای او فراهم نمی شد. همانطور که بزرگترین قانونهای اصلی زندگی در تجربه های معمولی روزمره نهفته شده است که بیشتر ما متوجه آنها نمی شویم، بهترین فرصت های زندگی نیز در روابط به نظر بی اهمیت ما پنهان شدند. اگر از 10 نفر بعدی که میبینید بپرسید که چرا نتوانستن در حرفه خودشان به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنند، حداقل 9 نفر آنها اینگونه به شما پاسخ خواهند داد که فرصت‌ها با آنها روی خوش نشان نمی‌دهد. اگر کمی دقیق‌تر شوید و رفتارها و فعالیت‌های روزانه این 9 نفر را بررسی کنید، به احتمال زیاد خواهید دید که هر کدام از آنها در هر روز چندین فرصت مناسب را نادیده می گیرند و از کنار آنها رد می شوند. روزی به ملاقات یکی از دوستانم رفتم که به عنوان مشاور حقوقی در یک مدرسه کسب و کار مشغول به کار بود. هنگامی که حال او را جویا شدم، او این گونه پاسخ داد: افتضاح، من هر روز با تعداد زیادی از افراد ملاقات می کنم، اما فروش مناسب برای گذراندن یک زندگی خوب را ندارم. در حقیقت همکاری من با این مدرسه کسب و کار هیچ فایده ای ندارد و همکنون به دنبال شغل دیگری هستم، چون در اینجا هیچ فرصتی برای من فراهم نیست. در آن زمان من در تعطیلات بودم و 10 روز زمان خالی داشتم که می توانستم به میل خودم آن را سپری کنم. بنابراین سخنان او را به چالش کشیدم و به او گفتم که می توانم در شغل او 250 دلار در هفته درآمد کسب کنم. به او قول دادم که پس از اثبات این ادعا روش خودم را به او آموزش خواهم داد. با نگاهی متعجب به من خیره شد و از من خواست تا درباره موضوعی که برای او بسیار اهمیت دارد و جدی است شوخی نکنم. هنگامی که او را متقاعد کردم که قصدم شوخی نیست و به حرفایی که میزنم اعتقاد دارم، درباره روش اجرای این معجزه از من سوال پرسید. سپس از او پرسیدم که آیا تا به حال چیزی درباره اقدامات سازمان یافته شنیده است یا خیر؟ و او این گونه پاسخ داد که منظورت از اقدامات سازمان یافته چیست؟ برای او توضیح دادم که اقدامات سازمان یافته اصلی است که به او کمک می کند تا با میزان تلاشی که قبلا برای ثبت نام یک دانش آموز صرف می کرد بین 5 تا 10 دانش آموز را ثبت نام کند. او درخواست کرد که تا به صورت عملی این موضوع را به او نشان دهم. بنابراین من به او گفتم که هماهنگی های لازم برای برگزاری یک جلسه با کارکنان یک فروشگاه بزرگ محلی را انجام دهد. این کار را انجام داد و من سخنرانی خودم را ارائه کردم. در سخنرانیم به طرحی اشاره کردم که با استفاده از آن کارکنان نه تنها توانایی های خود را بهبود می دهند تا ظرفیت درآمدشان در شغل فعلیشان افزایش پیدا کند، بلکه فرصتی را در اختیار آنها قرار می دهد تا خودشان را برای پذیرفتن مسئولیت های بزرگتر و فعالیت در سمت های بالاتر آماده کنند. پس از آن سخنرانی که به همین منظور طراحی شده بود، دوستم توانست 8 نفر از کارکنان آن فروشگاه را برای کلاس‌های شبانه مدرسه کسب و کار ثبت نام کند. شب بعد دوستم سخنرانی دیگری را ترتیب داد و من بار دیگر سخنرانی مشابهی را برای کارکنان یک خوش‌شویی ارائه کردم. در آن شب نیز دوستم 3 دانشجوی دیگر را ثبت نام کرد که 2 نفر از آنها خانم‌های جوانی بودند که سخت‌ترین کار ممکن را با ماشین‌های لباس‌شویی انجام می‌دادند. 2 روز بعد جلسه دیگری را ترتیب داد. این بار شنوندگان همگی کارمندان یک بانک محلی بودند و پس از سخنرانی دوستم توانست 4 دانش آموز دیگر را ثبت نام کند. او روی هم رفته 15 متقاضی را ثبت نام کرده بود و کل زمان صرف شده برای این کار به 6 ساعت هم نمی رسید، که شامل زمان لازم برای ارائه سخنرانی و ثبت نام دانشجویان بود. حق کمیسیون دوست من از این کار اندکی بیش از 400 دلار بود. مکانهایی که در آنها سخنرانی ارائه کردیم تا دفتر کار او کمتر از 15 دقیقه فاصله داشت. او هرگز به این موضوع فکر نکرده بود که برای فروش بیشتر با یک سخنران حرفه‌ای همکاری کند. این دوست من هم اکنون مالک یک مدرسه کسب و کار است که خودش آن را تأسیس کرده است و تا جایی که می دانم درآمد سال گذشته او بالغ بر 10,000 دلار بوده است. هنوز هم فکر می‌کنید که هیچ فرصتی به سراغ شما نمی‌آید؟ شاید فرصت ها به سراغ شما می آیند، اما شما متوجه نمی شوید. شاید پس از مطالعه این کتاب بتوانید این فرصت ها را شناسایی کنید. درس ششم این دوره درباره موضوع قدرت تجسم بود که موفقیت به دست آمده در داستان بالا تا حدودی در نتیجه این عامل به دست آمده بود. عوامل اصلی موفقیت در داستان ذکر شده عبارتند از قدرت تجسم، به علاوه یک برنامه مشخص، به علاوه اعتماد به نفس، به علاوه اقدام عملی. شما همکنون می دانید که چگونه از این عوامل استفاده کنید. در پایان این درس با نحوه هدایت این عوامل از طریق کنترل نفس آشنا خواهید شد. حال بیایید معنای اصطلاح کنترل نفس در این کتاب را با بررسی رفتار فردی که از این ویژگی برخوردار است دقیق‌تر بررسی کنید. فردی که کنترل نفس را به خوبی در خود تقویت کرده باشد هرگز دچار نفرت، حسادت، ترس، انتقام یا سایر احساسات مخرب مشابه نمی شود. فردی که از کنترل نفس بالایی برخوردار باشد هرگز بیش از حد هیجان زده نمی شود.